شماره تماس با ما 00420221122112 است. شما پیام بگذارید و ما اون رو به گوش دیگران میرسونیم. سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار یکایی که شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان
با من رویا کرمی مرشد همراه باشید تا این بار نگاهی متفاوت بیندازیم به حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. هفته‌ای که گذشت خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و حتی تلگرام و توییتر پر بود از آمار و ارقامی در مورد حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در ایران. اینکه 18,000 زن در برابر 269,000 مرد به میدان رقابت وارد شدند و بیش از 6,000 زن در شهرها و مابقی یعنی حدود 11,000 زن نیز در روستاها در این مبارزه نفسگیر شرکت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، استان و سیستان و بلوچستان با آمار 415 زن راه یافته به شوراهای شهر و روستا در صدر جدول مشارکت زنان قرار دارند. شورای شهر تهران هم رکوردهای پیشین خود را شکسته و این بار با انتخاب 6 زن با وجود کاهش تعداد اعضای شورای شهر 2 برابر صندلی‌های شورای چهارم را در اختیار زنان قرار داده است. فاطمه گوارایی فعال حقوق زنان در تهران میگوید که زنان به میدان آمدند تا حقوقشان را کسب کنند.
چون نمیتوانید زنان رو به عرصه جامعه بیاورید و اینها نیمی از بار این جامعه رو بر دوششون باشه، اون وقت حق و حقوق و تغییر وضعیت و مناسبات که میرسه اونها رو بخواهید در یک شرایط سنتی و بسته نگه دارید. علل خصوص در این دوره فعالان زن نقش زیادی هم در ریکار آوردن دولت آقای روحانی شدن، هم در ریکار آوردن شوراهای شهری که بتونن در حق زنان به شهر نقش کلیدی داشته باشن. چرا اینقدر تلاش شد که در شورای شهر تهران این سال 6 عضو به شورای شهر تهران اضافه میشه؟ به خاطر اینکه زنها دارای مطالباتی هستن هم در عرصه کلان سیاسی هم در عرصه شهرها، خواستار برقراری مناسبات عادلانه تری نسبت به حقوق خودشون هستن.
حضور پرتعداد زنان در شوراها تنها اتفاق این دوره نبود. در شهرهای اردبیل، شهر کرد و بندرعباس زنان نفرات اولی بودند که با بالاترین رأی به شوراهای شهر راه یافتند. در مشهد رتبه دوم و سوم زنان اختصاص پیدا کرد و در شیراز و یزد هم رتبه دوم را زنان کسب کردند. در قزوین نیز 3 زن توانستند به شورای شهر راه پیدا کنند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد حضور پرتعداد زنان در شوراهای شهر میگوید:
به نظر من در این انتخابات با سیاسی تر شدن فضای جامعه، سه گروهی که بیش از همه آسیب دیدن در جامعه در این انتخابات خیلی گسترده شرکت کردن. وقتی به آمارها نگاه میکنیم، یکی اقلیت‌های مذهبی هستند، یکی جوانانند، یکی گروه زنانی که از همه گروه‌های دیگر بیشتر تحت فشار است. یعنی وقتی تو جامعه شما میبینید که به حال به دلیل ایدئولوژی رسمی زنستیز بنیادگرایان اسلامی زنان روز به روز بیشتر با چالش‌های گوناگون روبرو میشن در زندگی شهریشون، در حقوق فردیشون، در تحصیلاتشون، در اشتغالشون و غیره، استفاده از روزنه انتخابات به دو گونه باعث شد که به نظر من زنان بسیار گسترده‌تر شرکت کنن. یکی اینکه از کارزار انتخاباتی استفاده کنن برای طرح خاصای مطالبه محور در مورد حقوق زنان، یکی دیگر در زمینه شورای شهر و روستا اگر مثلا در انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه زنان بتونن کاندید بشن این امکانی وجود نداره، در شوراها با اینکه هنوز به شدت مردان است ساخت جامعه، ساخت انتخابات و حتی کاندیداها، با این همه زنان از این فرصت استفاده کردن برای اینکه به عنوان گروهی که ببینن اگر خانه نشین باشن، تماشاچی باشن، اینکه کمک به بهبود موقعیتشون نمیکنه. از این نظر به نظرم این حضور فعالانه تر یک نوع حرکت جمعی ناخودآگاه یا آگاهانه حساب شده بود برای اینکه بتونن فناتیسم اسلامی رو در این زمینه به عقب برانن.
اما نگاهی کنیم به تجربه زنانی که پیش از این رأی اول شورای شهرشان را به دست آورده بودند.
شما اگر توهین کنید به آقای سعادتیان، توهین به من است، توهین به خودتون است، توهین به افراد دیگه هستش.
عجب. آقا قطع کن صدا شما.
صدایی که شنیدید دعوایی در شورای شهر اهواز بود، شورایی که سال 92 زیبا صالح‌پور با بیش از 35,000 رأی وارد آن شد. اما او گفته که به عنوان قدیمی ترین عضو شورای شهر اهواز شنیده است که بعضی از آقایان میگفتند برای ما کسر شأن دارد یک زن رئیس شورای شهر شود. همین دیدگاه سبب شده تا او دو دوره کاندیدای ریاست شورای شهر اهواز شود و هیچگاه به آن دست نیابد. صدیقه بسمقی، عضو دوره اول شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد تلاش زنان برای کسب جایگاهشان میگوید:
از مشروطه تا حالا زنان دارن تلاش میکنن. وضعیت کمی بهتر از گذشته شده، اما واقعیت اینه که هنوز ما راه درازی داریم که حتی اصلاح طلبان، کسانی که ما فکر میکنیم روشن فکرن، کسانی که تحصیل کردن، حتی کسانی که آرزوشون اینه که اصلاحاتی در کشور شروع بشه، انجام بشه، به مسئله زنان و حقوق زنان که میرسن خیلی ضعف دارن. یعنی هنوز آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان، شخصیت زنان و جایگاه زنان در کشور ما بسیار پایینه. من معتقدم اونقدری که زنان ما رشد فکری پیدا کردن و جلو رفتن، مردان ما رشد نکردن، به خصوص نسبت به حقوق زنان.
شنونده برنامه یه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که این هفته به موضوع حضور زنان در شوراهای شهر و روستا می‌پردازد. در حالی که بحث و گفتگو در مورد زنان راه یافته به شوراهای شهر ادامه دارد، نگاهی به آماری که خبر آنلاین منتشر کرده نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد و در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورا کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان تعداد زنان در شوراهای شهر افزایش یافته است. همزمان گزارش‌های نیز از عملکرد زنان در 4 دوره شوراهای شهر منتشر شد. گزارش‌هایی که به نظر می‌رسد در کنار تجربه عملی مردم از شوراها نتایج جدید را رقم زده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده تامل اختیار استاندار خوزستان در امور حقوق شهروندی با انتقاد از عملکرد شورای شهر اهواز در حوزه زنان نوشته است که از این شورا که 4 عضو آن زن بودند هیچ عملکردی در حوزه زنان ندیدیم. موضوعی که آسیه امینی فعال حقوق بشر ساکن نروژان را امری عادی می‌داند.
اولا که ما می‌دونیم الزاماً حضور همه زنان در حوزه‌های مختلف مدیریتی که بخشی از اون هم سیاسی هست به معنی اینکه اینها طرفدار حقوق زن هستن نیست، برای اینکه خواستگاه بسیاری از ما زنان هم همون جامعه استبداد زده تبعیض خواهی هست که ما اگر به این آگاهی برسیم قصد تغییرش رو داریم، اگر نه که صرف جنسیت تعیین کننده نیست برای ما. بنابراین من اعتقادم این هست تنها کاری که باید انجام بشه این هست که این پرسشگری ایجاد بشه و این تغییر و این تغییرخواهی به طور مرتب گوشزد بشه، مطرح بشه و جامعه مدنی راه درست‌تر تغییرات مثل طلبانه اجتماعی به اینها گوشزد بکنه و نشون بده. راه دیگه‌ای وجود نداره.
حکایت روستاها اما حکایت دیگری است. زهرا روستا، گزارشگر روزنامه اعتماد، در گزارشی که از سیستان و بلوچستان تهیه کرده نوشته است که رقابت‌های طایفه‌ای و تلاش برای نگه داشتن اختیارات شورا در خانواده تا نداشت کارت پایان خدمت سربازی مردان در روستاهای دورافتاده زنان را وادار می‌کند به جای مردان ثبت نام کنند. به نوشته این روزنامه، یارکشی‌های قومی و قبیله‌ای نیز نقش پررنگی در ترغیب مردان به ثبت نام زنان در انتخابات دارد. به نوشته این گزارشگر، در یکی از روستاها مردی برای نگه داشتن قدرت شورا در خانواده خودش هر دو همسرش را به ثبت نام در انتخابات شوراها تشویق کرده است. او همچنین از دختر دهیاری نوشته است که حضورش در سایه وجود پدری است که به جای او در جلسات شرکت می کند، برنامه های روستا را تنظیم می کند و از رفت آمد مستقل دخترش به شهر خودداری می کند. صدیقه بسمقی می گوید وجود این نمونه ها نشان می دهد که راه طولانی و دشواری پیش روی ماست.
سنت ها در بسیاری از نقاط کشور ما همچنان وجود داره. زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردن. موانعی که در خانواده وجود داشته، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه. به هر حال زنان باید این موانع رو پشت سر بذارن و هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع حضور زنان در شوراهای شهر را همچنان پی خواهیم گرفت. میتونید این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم گوش کنید و برای ما پیام بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.